أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اصل سببی و مسببی بود که وجه تقدم اصل سببی بر مسببی چیست. مرحوم آخون ورود فرمود، مرحوم ناینی، شیخ انصاری و بعض دیگر حکومت فرمودند که عرض کردیم بیان حکومت به تقریب ناینی مبتنی بر مبنای ناینی است، و اما تقریب حکومت به نحو اخیری که عرض کردیم که تعرض بود، اصل سببی متعرض حال اصل مسببی هست دون العکس، این بر جمیع مبانی تمام است و در جمیع اصول هم جاری است. اون دو تا مشکله حکومت ناینی در اینجا منتفی است. تقریب مرحوم ناینی بر مبنای خودش در خصوص استصحاب بود، ولی این تقریب که تعرض است، اصل سببی متعرض حال مسبب هست، او را بیان می کند دون العکس، دیگه فرقی نمی کنه استصحاب طهارت آب باشه یا قاعده طهارت آب، مسلک علمیت مسلک ما باشه یا مسلک غیر علمیت. این کلمه معلوم باشه دیگه، این که میگوییم اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، چه استصحاب باشد چه قاعده طهارت، این تنافی نداره با اون چه مسلم است. و قبلا بحث کردیم که استصحاب بر همه اصول مقدمه، این با او تنافی نداره. این که میگوین استصحاب بر همه اصول مقدمه است در جایی که در مجرای واحده، هم قاعده طهارت داره هم استصحاب نجاسته در یک مورده. اما اگر مجراها دوتا شد، نه، ممکنه در سبب قاعده طهارت جاری بشود، این قاعده طهارت حاکم باشه بر مسبب که استصحاب نجاسته. قاعده طهارت در آب، فرضون آب حالت سابقه نداره، قاعده طهارت در این آب جاری کردیم، گفتیم این آب طاهرون، اثرش اینه که پس اون صوبی را که میشورید طاهرون. قاعده طهارت در آب اصل سببی است، مقدم است بر استصحاب نجاست در صوب. این کلمه هم دیگه باید واضح باشه. این که ما قاعده طهارت در آب جاری میکنیم یا استصحاب طهارت در آب جاری میکنیم، طهارت قبل الغسل صحبته، نه طهارت حین الغسل. به حین الغسل کار نداریم، یه آبی شک داریم پاک یا نجس، استصحاب طهارت میگه طاهرون یا قاعده طهارت میگه طاهرون، پس اگر شستید با این آب دست نجسی را، لباس نجسی را، یطهر. اون یطهر که اصل مسببی هست مترتب میشه بر قاعده طهارت در آب قبل الغسل، با قطع نظر از غسل. مثلا شما ممکنه بگی با آب قلیل وقتی میشوریم قطعا آب قلیل نجس میشه، خب بشه، بحث داری نداریم، نجاست حین انغسال بحث نیست، نجاست و طهارت قبل الغسل که موضوع است برای غسل. همین نکته ظریفش، طهارت قبل الغسل موضوع است برای طهارت، برای طهارت بالغسل. کل شیء طاهر، میگه شک داری توی آب نجسی افتاده یا نه، کل شیء طاهر فیطهر، فیطهر ما غسل به، میشه اصل مسببی. بقی الکلام در یه تقریب سومی برای حکومت که یه نکته‌ای داره. تقاریب زیاده دیگه، ما اینا را در حقیقت گلچین کردیم، هر کدوم یه نکته‌ای داره اگر متعرض میشیم. و آن نه دیگه، اینه نفرمایید دیگه، باید از ما ذکرنا واضح شده باشه دیگه. تا اماره قائم شد، مثبتات اماره حجته و مثبتاتش هم اماره هست، شک در طهارت از بین میبره. بله دیگه، بینه آمد گفت این لباسی را که شستید نجسه، هنوز نجسه، این بل التزام دلالت داره پس اون آب قبل از شستن نجس بوده. لوازم امارات هم خودش اماره هست، بر اون استصحاب مقدمه. خب بگذاریم. تقریب سومی در مقام است که در کلمات شیخ انصاری است و اون تقریب سوم اینه که استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی، حاکم است بر استصحاب مسببی، از باب این که استصحاب سببی بر میگره به تمسک به اماره. استصحاب سببی یعنی استصحاب موضوعی دیگه، رو تکرارش کردیم، سبب این موضوع اون مسبب محموله. استصحاب سببی یعنی استصحاب موضوعی. خب استصحاب موضوعی که جاری می شود، این مشکوک را داخل موضوع اماره می کند. اماره می گوید هر متنجسی را با آب طاهر بشویید یطهر. این اماره است. روایات عدیده داریم دیگه که آب مطهره، آیه قرآن هم داریم که آب مطهره اگر دلالت تمام باشد. اماره داریم که قسل به ماء طاهر یطهر، این مفاد اماره است. استصحاب یا قاعده طهارت که میگه طاهرون، این داخلش میکنه در اون موضوع اماره. اماره میگه هرگاه قسل باشه به آب طاهر یطهر یطهر. استصحاب میگه آزاد طاهرون. شیخ انصاری فرموده وقتی استصحاب گفت طاهرون، پس اون اماره که میگه یطهر، خب اماره مقدم بر استصحاب نجاست دیگه. استصحاب در نایه صوب، استصحاب نجاست یه اصل عملیه، در نایه اصل موضوعی اماره یه. چون اصل سببی که یعنی اصل موضوعی منقح موضوعه، موضوع را داخل میکنه در موضوع امارات، بعد اون اماره که میگه یطهر، پس طرف این استصحاب نجاست اماره در حقیقت نه اصل. وجه حکومت اصل سببی در حقیقت بر میگردد به حکومت اماره بر اصل مسببی. بیانیه که در کلمات شیخ همینجا اگر نگاه کرده باشید آورده، میگه اصل موضوعی اینو درج میکنه در موضوع اماره، وقت اماره زنده میشود، اماره لسان پیدا میکنه که یطهر، وقتی اماره گفت پاک شد دیگه استصحاب نجاست در صبح میشه اصل عملی، اماره حاکم است بر اصل عملی. بله؟ آره، خب این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده عکسش هم درسته، ولیکن این فرمایش درست نیست. بله، اینه یه وقت دیگه ما بحث کردیم، به ذهنم میرسه که یک مقدار مفصلم مرحوم حسین محمد باقر یک جا بحث کرده، در جایی که ما تمسک میکنیم به اصل موضوعی، اونجا حکم بالاصل ثابت می شود لا بالاماره. درست اصل موضوعی این را موزون قرار می ده، اصل موضوعی این را موزون قرار می ده، ولی حکم به برکت این اصل موضوعیست نه بالاماره. حتما شنیده اید، خونده اید، در کفایم هست که اصل موضوعی بر میگرده به تعبد به اثر اون موضوع. این که استصحاب میکنیم خمریت را، این لبش یعنی تعبد میکنه ما را به حرمت شرب. خمریت که حکم شرعی نیست که، ان التعبد بالموضوع الشرعی حقیقتش هو التعبد به آثار شرعیه. اینا منبهات مطلبه. حالا اماره آمده گفته هر چیز متنجسی به آب پاک شسته شود یطهر. یکی میگه با آب پاک شسته شود، ظهور هر خطابی در واقعیه. به آب پاک شسته شود یعنی به آب پاک واقعی، ظهور هر خطابی در واقع اون هست. کسی بگوید اعمست این طاهر از طاهر واقعی و طاهر ظاهری، بعد استصحاب میاد محقق موضوع میشه وجدانن، این خلاف ظاهره. کل متنجسن قسل بالماء طاهر، یعنی بالماء طاهر الواقعی. طاهر الفاظ انصراف به واقعیاتشون داره، تعبدی ها واقعیت ندارن، ادعایی هن، تعبد هن. اگر گفت زید مثلا وجوب اکرام داره، نی زید واقعی دیگه، نه که اون که من میگم زیدون. خب وقتی این جور شد، خطاب اولی، اماره اولی گفت طاهر واقعی. در اینجا من شک دارم که آیا طاهر واقعی است یا نه. آبی هست، نمیدانم طاهر واقعی یا نه. قدم به قدم، پله به پله. بله، تصور بفرمایید. اون اماره الان ساکت نسبت به این. اماره میگه من گفتم به طاهر واقعی، من چه میدونم این طاهر واقعی یا نه. حکم موضوعش رو نظر نداره، احراز موضوع نمی کنه. من میگم اگر با آب طاهر واقعی شستی پاک میشه، اما یه آب طاهر واقعی است یا نه من چه میدونم. با ای به شوری پاک میشه یا نه، میگه من چه میدونم. من میگم اگر آب طاهر واقعی با شستی یطهر. خطاب اول در مشکوک الموضوع ساکته. اینو همه میگن ها، لذا میریم سراغ اصل موضوعی. اگر ساکت نبود که نیاز به اصل نداشتیم. میریم سراغ اصل موضوعی استصحاب. استصحاب میگه طاهرون. حالا حرفی نه، بحثی نه. وقتی استصحاب گفت طاهرون، اون فیطهر میشه مدلول اماره، یا فیطهر میشه مقتضای استصحاب. ادعا اینه که نه، استصحاب موضوع اون خطاب را تنقیح می کند، منقح می کند، ولیکن همین استصحاب هم اون حکم را توسعه می دهد. نه خطاب، خطاب براش لسان پیدا نمی شه مجددن، لسان خطاب قاصره، میگه من این نمی دونم، من میگم به طاهر واقعی. شاره که فرموده هاذ الماء طاهرون، اصلا حقیقت هاذ الماء طاهرون معناش اینه، یعنی فیطهر، فیطهر به ثوب المتنجس، تعبد به موضوع، تعبد به حکم است لبن، توسعه اون حکم است لبن، اثبات اون حکم است لبن. اینه که ما میگیم، اینه که میگیم در اصل سببی حکم به اقتضای استصحاب ثابت میشود، نه به اماره. اماره لسان پیدا نمیکنه، استصحاب حکم ظاهریه، اماره لسانش حکم واقعه. اماره لسان پیدا نمی کنه به برکت استصحاب، به برکت استصحاب حکمش توسعه پیدا می کنه. نکته ظریفیه، استصحاب موضوعی مقتضایش توسعه حکم ظاهرنا، میگه ظاهرن اون حکم اینجا هست، پس اثبات حکم، حکم مسبب، اثبات حکم مسبب به کمک اخبار استصحاب است، نه به تمسک به اماره. درست اماره باید باشه، اماره نقشش اینه که نار موضوع حکم کرده، اماره باید باشه، باید باشه دیگه، القصل بالمطاهر موضوعم یطهر محمولون، رابطه اینها را اماره با... ملازمه اینها را اماره درست کرده، ولی اثبات لازم را استصحاب، ملازمه توسط اماره درست، یعنی خلط خلطی که در کلام شیخ همینجاست، ملازمه را، تسبب را، رابطه را اماره درست کرده، ولی اثبات لازم را استصحاب درست کرده. اینه که اصل سببی که حکم را ثابت می کند، اون حکمی را که ثابت می کند که همون مسبب است، او به توسط لا تنقض ثابت می شود. اینه که باید لا تنقض این را با لا تنقض او محاسبه کنیم، نه صدق العادل اون را با لا تنقض این، صدق العادل را با لا تنقض مسبب حساب نکن، لا تنقض این با لا تنقض او، چون حکمی را که در اینجا میاد به توسط لا تنقض، یک کلمه، حکمی را که سببی میارد که عبارت است، حکمی را که اصل سببی میارد که عبارت است از مسبب، اصل سببی مسبب را میارد، حکمی را که اصل سببی میارد استصحاب میارد نه اماره. پس این غلط است که بگوییم اصل سببی مقدم است، چون اصل سببی درجش میکنه در اماره و اماره هم که مقدمه، اینا ربطی به هم نداره. اینم نکته‌ای که این تقریب سوم درش بود که اضافه کردیم. چه فرمود آقای قاسم؟ درسته. حالا یکی یکی، حالا ملازمه رو گفتید از کجا آوردید دیگه؟ او اماره چی گفت؟ اصلا مفادش ملازمه، یه گفت اگر شستی، اگر شستی، اگر با آب طاهر واقعی شستی، این ملازمه داره با یطهر. همین ها کدوم برداره؟
ظاهریه در استصحاب، طهارت ظاهری رو آورده.
خب بعدش همین دیگه استصحاب آمده میگه چی؟ درسته. ما نگفتیم اماره ربط داره به استصحاب، استصحاب ربط داره به اماره. اماره آمد ملازم، اماره ملازمه را ثابت کرد، بعد اصل عملی آمد گفت این ملزوم هست، بر این ملزوم لازمه مرتب شد. ملازمه را از اماره گرفتیم، طرف لازم را که ملزومه استصحاب ثابت کرد، و چون او اثر شرعیه، لوازم شرعی دیگه، چون اثر شرعیه استصحاب در ملزوم ثابت کرد حکم لازم را. خب همینجوره، نکته لطیفیه در ذهن خیلی ها اشتباه جا گرفته، بایستی خورده دقت کرد. خب بگذاریم، بعد از بحث حکومت که ما گفتیم حکومت بعید نیست از باب تعرض، حالا اگر کسی آمد گفت نه اینا ما حکومتم قبول ندارم، عرض کردیم اگرم کسی ورود را منکر شد، حکومت را به جمیع تقاریبش، سه تا تقریب شد دیگه، به جمیع تقاریبش ناتمام دانست، مرحله اخیر تخصیصه. میگیم ما در جایی که اصل سببی جاری بشود ادعا میکنیم، در جایی که اصل سببی، اونم گذشت یا قصور مقتضی رو به بیانی عرض کردیم، حالا تکرارش میکنم در ادامه، در جایی که اصل سببی جاری شد خطاب نسبت به اصل مسببی اطلاق نداره. همین تخصیص دیگه وقتی تقدیم بود، نه وروده نه حکومته نه قصور مقتضیه، فلا محال تخصیصه. اصلا تخصیص یعنی همین دیگه. مراد مولا از لا تنقض الیقین به شک استصحاب مسببی نیست، استصحاب مسببی ازش خارجه، در جایی که استصحاب سببی داریم. از کجا میگید؟ اگر یادتون باشه تخصیص دیگه لسان نیست، باید به کمک قرائن باشه. معروف استاد محمد باقر در بحث‌های قبل به قرینه حمل بر فرد نادر تخصیص را درست می‌کرد. اینجا ما تخصیص را به قرائن دیگری درست می‌کنیم. ما ادعامون اینه، تکرارش میکنم، ادله اصول عملیه نسبت به مسبب جاری نیستن، مراد نیستن، در جایی که اصل سببی جاری هست مشکل نداره، اصل سببی معارض نداره. معنی تخصیص یعنی همین، مراد زیغه، این موارد رو نمیگیره. از کجا میگید نمیگیره؟ چون ما میبینیم شارع مقدس در یک مواردی اصل سببی را جاری کرده و اصل مسببی را جاری نکرده. کجا؟ اونجا که در اون آبی که شک داریم پاک است یا نجس، موثقه عمار که چند روز قبل خوندیم، حضرت فرمود شک داری پاک است یا نجس و شرب و توضأ. اینجا الان از اینجا مقدم شده اصل سببی بر مسببی. اصل سببی ما چیه؟ آب پاک است یا نجس؟ این سببه، این منشأ که آیا حدث مرتفع شد یا نه وقتی وضو گرفته، وضو گرفته است حدثش رفت یا نه، استصحاب حدث اصل مسببیه، قاعده طهارت اصل سببیه، شک داره حدث رفته یا نه منشأش اینه که این آب پاکه یا نه. صاحب مسئله شارع مقدس قاعده طهارت را در آب جاری کرده، کلشین نظیف، حتی هم در وسط موثقه فرمود هم آخر موثقه کلی فرمود، کل شیء طاهر را حضرت جاری کرده در آب و گفته و شرب و توزع. توزعش خلاف اصل مسببیه. اصل مسببی میگه حدث باقیه، اصل مسببی میگه حدث باقیه، ولی حضرت فرمده وجود صحیحه. وجود صحیحه خلاف اصل مسببیه. و شرب و توزع، حضرت قاعده طهارت را بر این بار کرده، تطبیق کرده، بار کرده بر این رفع الحدث را. رفع الحدث از مسببیه. این مورد. در اون مکاتبه، مورد دوم، در اون مکاتبه هم اینجور بود که حضرت می فرمود سمل رؤیه و افتل رؤیه. حضرت فرمود که واج در طرف آخر ماه رمضان استصحاب میگه وجوب ادامه داره. افتر لرؤیه، هنوز رؤیت نیست، باید ادامه بدهم. استصحاب میگوید بقاء شهر رمضان این اصل سببیه. وجوب واجبه بر من روزه گرفتن یا نه اصل مسببیه. براعت میگه واجب نیست، رفع ما لا یعلمون، یوم الشک آخر را. استصحاب و موضوعی میگه نه، همچنان سو شهر رمضان ادامه دارد. فیجب صاحب مسئله استصحاب سببی را جاری کرده است و استصحاب براعت مسببی را جاری نکرده است. و ها کذا در موارد عدیده می دانید که در روایات ما کثیرا ما آمده، مواردی که کثیرا ما آمده، مواردی که مستمسک استصحابه، و ما در کثیر از اون موارد می تونیم پیدا کنیم این مطلب را که در کثیری از اون موارد صاحب مسئله استصحاب سببی را مقدم داشته بر اصل مسببی. والذی دیگه یختم الامر، اینه که اصلا اصل سببی بر مسببی مقدم است و اگر حکومت را قبول نکنیم، ورود را قبول نکنیم، قصور مقتضی را قبول نکنیم، لا محال تخصیصه. تو ذهن ما اینه که امر واضحیه، این که لا مجال برای سببی، برای مسببی مع وجود سببی، که امر واضحیه. به چه بیان؟ به این بیان که هرگاه ما دو تا مجرای اصل داشته باشیم که یک مجرا منشأ مجرای دومه، شک در دوم ناشی از شک اوله. اینجا را اگر ما به دست عرف بدیم، عرف اون اصلی را داخل خطاب میبیند، نه فرعی را. اون منشأ را داخل خطاب میبیند، نه اون منشأ را. در همین جا که الان یه شک داریم آب پاکه یا نجس، با قطع نظر از غسل تکرارش میکنم، فی حد نفسه، یه آب پاک است یا نجس است، یه مجرای اصل استصحاب طهارت. بعد لباسی رو میخواییم باید بشوریم یا شستیم، شک لباس متنجسی را شک داریم نجاستش باقی یا نه، اونم مجرای یک اصله. این که شک داریم نجاستش باقی یا نه، منشأش اینه که شک داریم این پاکه یا نجسه. ما اگر یه لا تنقض بیشتر نداشتیم که نداریم، به دست عرف دادیم لا تنقض. عرف میگه لا تنقض در استصحاب طهارت مصداق داره، در استصحاب نجاست مصداق نداره. ادعای ما اینه در جایی که یک اصل سببی است یک اصل مسببی است، اونجا عرف سببی را مصداق خطاب میبیند نه مسببی را. چرا؟ نکتش جزاف نیست، وجه دارد. نکتش اینه که در اینجا در حقیقت یه شک بیشتر نیست. درست شک داره او پاک شده یا نجسه، لباس رو که بایی شسته، ولی اون پاک اگرم میگه شک دارم پاک است یا نجس، یعنی شک دارم و آب پاکه یا نجس. دو تا شک نیست. تشویش کردیم به این که کسی شک میکنه بین دو و سه، بنار بر سه میگذاره، یه رکعت دیگه میخونه، رکعت بعدی را خون، شک میکنه بین سه و چار، ولی نه، میگیم شک بین سه و چار نیستیم. اگرم میگه شک دارم بین سه و چار، یه تعبیره، یه لفظه، یعنی شک دارم اون قبلیه دو یا سه بوده. اینجا هم همین جوره. اگر میگه شک دارم ای لباسم پاک شد یا نه، بهش میگیم چرا شک داری؟ میگه شک دارم او آب پاکه یا نه. پس اصل یه شکه، اونا دنباله اون شکه، ادامه اون شکه. یه شک در حقیقت بیشتر نیست در سببی مسببی، ای آب پاکه یا نجسه. اگر میگه شک دارم ای لباس پاک شد یا نه، ای لب بشینه که شک دارم آب پاکه یا نجس، پس اگر پاکه پاک شد نجس است، به نجاستش باقی مون. لب اصل سببی و مسببی نکته مهمی اینجا تمامش بکنم، اجازه بده حیف این مسئله. اصل سببی و مسببی که لبش به شک واحد برمیگرده، عرف در جایی که دوران امر باشد بین اصل سببی و مسببی تعارض نمی بیند. تعارض ریشش اینه، اساسش اینه. میگه ترجیب لامرجع قبیحه، در هر دو جاری نمیشه، پس در هر دو ساقطه. اساس تعارض اینه. تعارض شمول خطاب نسبت به هر دو محال، یکی دون دیگری ترجیب لامرجع، پس در هر دو ساقط. در سببی مسببی اینجور نیست. اصل سببی مسببی میگه شک مال سببه، اصل اونه، مرجح داره، پس لا تنقض اینو میگیره. اینو که گرفت، ای که در ذهن مرحوم ناینی بوده مسلم است لا تنقض سببی را میگیرد، ذهنش درست عمل کرده. این که مرحوم آقای خویی ایشون اینجور بیان کرده وجه را، مرحوم آقای خویی فرموده مقام داخل موضوعات مرکبه هم. راست میگه دیگه، آب باشه، غسل باشه، پاک هم باشه اون آب، این موضوع مرکبه. برای چی؟ فیطر الصوب المتنجس. راست میگه، موضوع مرکبه دیگه. گفت فرموده بعضی اجزا را بالوجدان احراز کردی، آب بالوجدان، قتل کردی بالوجدان، طاهرون بالعسل. چی فرموده ادامش؟ فرموده پس شک در نجاست صبح نداری. تا شما استصحاب کنی نجاست صبح را، خلاف وجدانه که. این که میگه شک نداری در طهارت صبح، یه ارتکازش همینه. یعنی مردم میگن دیگه، عرف میگه دیگه تمام شد دیگه، شک دارم که صبح نجسه. یعنی چی؟ صبح مسئله گفت پاک دیگه. نه وجدانن شک نداری، خلاف وجدانه، من در صبح شک دارم. یکی میگه فلا شک کفی نجاست صبح، او هم ذهنش همینه. اون چه در ذهنه نمیشه به لفظ آورد، و اون چه به لفظ میاد همش به نوشته نمیشه، امکان آوردنش نیست. اینه ذهن ایشون همینه، بالقطع والیقین. ایشون یه وقتی اصل سببی جاری کردی، فلا مجال برای اصل مسببی، حرف درستیه. اصل سببی در نظر عرف مقدم است. وقتی صاحب مسئله گفت که طاهران، تمام شد دیگه. اصلا طاهران یعنی فتحوره، اصلا طاهران یعنی فتحوره صبح. صاحب مسئله در ناحیه سببی حکم کرد طاهران، مطلب تمامه. حالا اسمشه میخوای بگذار حکومت، میخوای بگذار ورود، میخوای بگو تخصیص، میخوای بگو قصور مقتضی، مسئله صافه. مع وجود اصل سببی لا تصل النوبه، باید وجدانش بکنید، لا تصل النوبه الى اصل المسببی. ذهنیات اونها درست بوده، الفاظ و سیاقتهاشون مناقشه داره. این حرف صافه. وقتی صاحب مسئله گفت پاکه، یه حالت انتظار نداره دیگه. پاکه یعنی فتحوره. این که در ذهن آقا آمد، تمامش بکنم، این که در ذهن آقا آمد که پس در جایی که اصل سببی تعارض میکنه، چرا اصل مسببی جاریه؟ شما میگید آقا شک ما یه شکه، خب اصل سببی اگر تعارض کرد، شما میگید شک ما یک شک دیگه، چرا باز میگید نوبت به اصل مسببی میرسه؟ میگیم ها، اگر اصل سببی تعارض کرد، نوبت به اصل مسببی میرسه. چرا؟ درسته که اصل مسببی شکش همون شکه، خب اون شک معالجه نشده دیگه، اون شک باقیه دیگه. درسته الان درست هم معارض داره، یعنی معالجه نشده دیگه. بابا نه، سرایت معنا نداره دیگه، نفرمایید دیگه، حیثش نشد، نشد. ما میگیم دوتاش الان، الان شک دارم در طهارت این آب از حیث این که آیا مطهر است یا نه. شک، اصلا شک در طهارت باز به لحاظ آثار دیگه. اصل طاهرون جاری نشد، شک من در این که طاهرون املاب حال خودش باقی مونده. نتیجه شک من در این که نجسون املاب حال خودش باقی مونده، شک در این که صبح نجسون املاب حال خودش باقی مونده. درست همیه، از فروع همینه، برگشت به همی میکنه، لبش همینه، ولی خب باقیه دیگه، شاره معالجه نکرد. با یه خطاب دیگه میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو نجاست صبح به حال خودش باقیه. اینه که نه، یکیه. اگر معالجه شد تمام میشه، معالجه نشد همو یکی میمونه. نه، همو یکی مونده. ای بابا، میگم یکیه دو لسان داره، یکیه دو لسان داره. به یک لسان، به هیچ، به لسان اول معالجه نشد، به لسان دوم که استصحاب نجاسته معالجه می شود. اینه که تقدم اصل سببی بر مسببی جای تأمل ندارد. حالا به چه بیانی مختلف بود، دو مطلب باقی می ماند، و اون دو مطلب اینه که مطلب اولش خیلی مهم نیست. این که میگید اصل سببی بر مسببی مقدمه است، در متخالفین معلومه. خب معالجه کرد دیگه، متخالفینن دیگه. وارد حکومت به هر بیانی متخالفین بس نداریم. اما اگر متوافقین شدن چی؟ اصل سببی و اصل مسببی متوافقین شدن. آیا اینجام اصل سببی مقدم است املا؟ بر میگرده به اون وجوه. اگر دلیل بیان شما ورود بود، ورود مطلقه. بیان شما حکومت بود، حکومت به تقریب مرحوم ناینی، حکومت به تقریب مرحوم شیخ انصاری، اونام تمامه، مطلقه. و اما اگر شما گفتید نه، تخصیصه، تزمن ملاک تزویقه به ملاک غرائنه یا به قصور مقتضیه، طبق این دو بیان نه، اصل سببی موافق وجهی برای تقدمش نیست. درسته یه شک شارع مقدس به دو لسان معالجه کرده باشه، عیبی نداره. به همون بیانی که عرض کردیم در اماره موافق، در استصحاب موافق، در مباحث قبل، اینجا هم بگیم متوافقین با هم تنافی ندارن و اون مواردی هم که ما برای تقدیم پیدا کردیم متخالفین بود که پیدا کردیم. اضف الازالک، اضف الازالک بیان اضافه از سابق. شارع مقدس خودش، خود شارع مقدس در سببی و مسببی متوافقین با مسببی تمسک کرده. خود شارع مقدس در سببی و مسببی متوافقین با مسببی تمسک کرده. کجا؟ برگردید به صحیحه زراره. در صحیحه زراره اگر انظار مبارکات باشم، حضرت فرمود وضوی تو باقیه، لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت. طهارت را خونجه ما یک اصل سببی داریم، شک داره ناقض آمده یا نه، خابیده یا نه. منشأ شکش در طهارت، شک در نومه، ناقض، اصل سببی مسببیه. شارع مقدس به جایی که بفرماید استصحاب کن عدم نوم را، فرمده استصحاب کن طهارت را. همچنین در صحیحه دوم زراره اگر یادتون باشه، حضرت فرمود استصحاب کن طهارت را، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. شک داشت که آیا خون به لباس رسیده یا نه. صحیحه ثانیه، حضرت فرمود که استصحاب کن طهارت را. شک در طهارت شک مسببیه، ناشی میشه که آیا دم ملاقات کرده یا نه. حضرت به جای این که بفرماید استصحاب کن عدم ملاقات را، فرمود استصحاب کن طهارت را. شارع مقدس استصحاب را جاری کرده در مسبب با وجود اصل سببی، منتها در متوافقین ها. عکسش باز عکس شد در متخالفین، تمسک الان امروز گفتیم تمسک کرده به سببی، در متوافقین تمسک کرده به مسببی. اما حرفی که گفتیم تکرارش میکنیم، اینا کار شارعانه نیست، دقت ها که حالا که متوافقین شدن ما اینجور خطابی جلب بکنیم. خطابات شارع اوسه از این حرف هاست، این بحث ثمری نداره. حالا جاری میشه یا نه، روش علمای سابق هم همین بوده، به اصل سببی و مسببی با هم تمسک میکردن در متوافقه. مهم این بحث دومه که باقی مون، و اون اینه که معروف است، شاید مسلم است که در اصل سببی و مسببی باید تسبب شرعی باشد. این که اصل سببی مقدم است بر مسببی در جایی که تسبب شرعی باشد، یکی موضوع باشد سببی، یکی معمول حکم باشد. اما اگر تسبب شرعی نبود، گفتن نه، اونجا دو تا اصل با هم تعارض میکنن. این مطلب مهمه. آیا در اصل سببی و مسببی شرط است تسبب شرعی ام لا؟ بحثیه، ملاحظه بفرمایید. فردا انشاءالله این بحث را تکمیل میکنیم و وارد بحث بعد میشیم.